خواستید رأی بدید.
آینده ملتی هستی که جز به اسلام بزرگ و عدالت امام
اسلام درود و شهادت را انتخاب
کنید. در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
حوزه انتخابی اکثریت مطلق آرا به دست می آید.
من فقط خواستم به وظیفه‌ام عمل کنم.
در مرزهای ایران و عراق جنگ میان جنود الله و جنود شیطان است.
کشور درگیر جنگی همه جانبه است. رژیم بعثی عراق هزاران کیلومتر مربع از خاک ایران از جمله خرمشهر را اشغال کرده. بنی صدر از امام درخواست می کند فرماندهی کل قوا را به او بسپارد. امام می پذیرد. شیوه بنی صدر در اداره جنگ نتیجه مثبتی به همراه نیاورده. رئیس جمهور اعتقاد و اعتمادی به نیروهای مردمی و سپاه پاسداران ندارد. نمایندگان مجلس به نگاه کلاسیک و غیر انقلابی او اعتراض دارند.
ما یک انتقادات سازنده انسانی اسلامی به حقی از فرمانده یا فرمانده کل قوا داریم.
نمایندگان طرفدار بنی صدر در مجلس همچنان از رئیس جمهور دفاع
می‌کنند. از آبادان نیروی اضافی که در بعضی از جاها وجود دارد با سرعت و هر چه زودتر برای نجات آبادان و در همشکستن محاصره آبادان به اون سامان گسیل داده شود.
به دنبال تغییر رویه‌ای که در تعیین و معرفی وزرا در همون ابتدا پیش اومد، دولت به سختی گرفتار انتخاب و معرفی وزرای باقی مانده است.
هنوز تکلیف برخی وزرای دولت رجایی مشخص نشده است. عامل اصلی این مشکل خودداری بنی صدر از پذیرش وزرای پیشنهادی رجایی است. 33 نفر از نمایندگان برای حل مشکلات دولت طرحی می‌دهند که مجلس بتواند سرپرستی وزارتخانه‌های بی‌وزیر را به عهده بگیرد. دو فوریت این طرح تصویب می‌شود. بنی صدر در اطلاعیه‌ای به مجلس نسبت به عواقب این طرح هشدار می‌دهد. مجلس برای جلوگیری از تنش طرح را یک هفته مسکوت می‌گذارد. 12 اسفند 122 نفر از نمایندگان طی نامه‌ای به تهدید رئیس جمهور پاسخ می‌دهند و تأکید می‌کنند ریاست جمهوری، مجلس و دولت همگی وقتی معتبرند که به قانون اساسی به عنوان این بهای شهیدان احترام بگذارند.
میگویند بلندگو رو رفتن بالای درخت قطع کردند. لطفاً اونها شما که بلندگو رو برقرار کردید خودتون هم حفظ از آن رو به عهده بگیرید.
14 اسفند بنی صدر برای سخنرانی در مراسم بزرگداشت دکتر مصدق به دانشگاه تهران می رود. آیت الله بهشتی آماج اصلی شعارهاست. جمعی از جوانان حزب اللهی نیز برای دفاع از آرمانهای انقلاب به دانشگاه آمدند.
ستاد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوزستان همه ملازم می برمایید در چنو از پاسی هستن. شمایی که از چماغدارها نیستید اطراف اونها رو تخلیه کنید تا من از مردم بخواهم خودشون به حساب اونها برسن.
سخنان بنی صدر جدال و درگیری را شعله ورتر می کند.
شما مردم اینها رو با آرامش از اینجا بیرون کنید. اینها رو بیرون کنید.
در این مراسم عده‌ای کشته و زخمی می شوند.
از طرفی گروهک های ضد اسلام، از طرفی گروهک های ضد خط امام، از طرفی سیاست مداران ورشکسته منزوی شده از چشم مردم افتاده، این عناصر پلید و خبیث از طرف های مختلف با یک دیگر یک واحد و یک طیف را به وجود آوردن. کارشون این است که در اجتماعات بروند، قوقا ایجاد کنند، صدای نحس و پلید خودشون را که متضمن اهانت به مقدسات مردم و مقدسات انقلاب است، از رادیو و تلویزیون به گوش مردم برسانند، به چهره هایی که امام به آنها اظهار اطمینان کرده است و امت به آنان دل بسته است و امریکا از آنان می ترسد، اهانت کردند. نفاقی از این زشتر و خبیستر و نفرت انگیزتر نمی شود.
15 اسفند آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه حوادث روز قبل در تجمع دانشگاه تهران را زشت و خباثت آمیز می خواند و مردم را به آرامش دعوت می کند.
پس از پایان نماز هر گونه شعار تفرق انگیز به سود امریکاست و هر فریادی که مردم را به هیجان بیاورد و دشمنی آنها را به جای امریکا و عناصر مزدورش به داخل ملت متوجه کند، فریاد شیطان است. جز شعار توحید و جز شعار نفرت از امریکای غدار و هر چه در این مضمون باشد نباید داده بشود.
فضای مجلس در نشست 17 اسفند 59 کاملا ضد بنی صدر است. هاشمی رفسنجانی عنوان می کند: حادثه دانشگاه در این شرایط خاص زمانی یک مسئله ساده و تصادفی نیست و مجلس شورای اسلامی یقینا در این شرایط نمی تواند برخورد سطحی با این مسئله داشته باشد. واکنش های افراد و گروه ها به حادثه 14 اسفند ادامه دارد.
من کسی نیستم که اصولا لهم شعار بدن یا علیهم شعار بدن. من چیزی نیستم، من یک طلبه‌ای هستم و این همه دشمنی با یک طلبه در جامعه اسلامی ما علالقاده باید نشانه این باشه که این طلبه در ادامه قاطع راه اسلام خیلی جدیه و چون اینا دلشون نمیخواد این انقلاب اسلامی بمونه، میخوان یک انقلابی باشه با خطوط خودشون، اینه که با من خیلی دشمنی میورزن. البته یه چیزی که برای مردم خیلی سوال انگیز بود این که چرا آقای رئیس جمهور اینها رو فورا محکوم نکردن، چون طبیعی است که انتظار مردم این بود که اگر این گونه حتاکی ها بده، طبیعی بود که ایشون در مقام سخنران اون جلسه باید اونها رو محکوم میکردن، مگر اینکه این نوع حرکات نسبت به ماها اصلا خوب هم نداشته باشد.
کارشکنی های بنی صدر نیز وارد مرحله تازه ای میشود. 19 اسفند نخست وزیر رجایی وزرای بازرگانی و اقتصاد را به مجلس معرفی میکند. 13 تن از نمایندگان مجلس که همگی از اعضای نهضت آزادی هستند صحن را ترک میکنند و مجلس حد نصاب لازم را برای رأی‌گیری از دست می‌دهد. 20 اسفند با وجود مخالفت شدید نمایندگان عضو نهضت آزادی طرح سرپرستی نخست وزیر بر 3 وزارتخانه تصویب می‌شود. 25 اسفند امام خمینی، آقایان بهشتی، خامنه‌ای، هاشمی، بنی صدر، موسوی اردبیلی، رجایی و بازرگان را به جماران فرا می‌خواند. جلسه ساعت‌ها به طول می‌کشد و امام دستور تشکیل هیئتی را برای بررسی حادثه 14 اسفند و حل اختلاف بین مسئولین صادر می کند. در این هیئت 3 نفره آیت الله اشراقی از طرف رئیس جمهور، آیت الله محمد یزدی به نمایندگی از مسئولان دیگر و آیت الله مهدوی کنی به نمایندگی از امام حضور دارند. 26 اسفند امام خمینی در واکنش به اظهارات 14 اسفند بنی صدر و اختلافاتی که میان مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر ریشه دوانده است بیانیه ای صادر می کند.
معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس، چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی، جایز نیست. بنابراین دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر برخلاف قانون است. کسی حق ندارد در مصاحبه ها و نطق ها و رسانه ها به یکی از این مقامات توهین و یا آنان را تضعیف نماید. شورای دفاع به نحوی که در قانون اساسی است مأمور می شود و نمایندگان این جانب آقای خامنه ای و آقای چمران می باشند. چون در سخنرانی های رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی، گروه های منحرف و مخالف با جمهوری اسلامی توطئه کرده و موجب فساد می شوند، اینان تا پایان جنگ تحمیلی سخنرانی نکنند. مصاحبه های سالم و سازنده و ارشادی مانعی ندارد.
در جلسه هشتم اردیبهشت با نطق پیش از دستور محمد منتظری مجلس متشنج می شود.
یکی از مسائلی که هستون در کشور می گذره مسئله محاکمه عباس امیر انتظام هست که جو درست می کنن و شرایطی رو به وجود میارن که طرف آزاد بشود. کسی که اسرار انقلاب اسلامی و امام امت رو در اختیار سفارت امریکا گذاشته و مرتب در رابطه بوده، چه قبل از پیروزی انقلاب چه پس از پیروزی انقلاب، این رقم براش کار بکنیم که زود آزاد بشه و اعمال قاطعیت نشه. این رو بدانید که دادگاه امیر انتظام یکی از صحنه های جنگ اسلام و امریکاست. به حکم اشداء علی الکفار، اگر ما از همکنون قاطعیت خودمون رو به خرج ندیم و کوتاهیم در مقابل امریکا، این رو احتمال بدید که پس از یک سال دانشجویان مسلمان پیرو خط امام رو میبرن اونجا محاکمه میکنن که چرا اصلا سفارت امریکا رو اشغال کردید.
آقای مهیفر اهانت نکنید. آقای مهیفر اومد اعتراض من در فرد تک میکنم. آقای مهیفر اهانت نکنند. آقای این ببرده بشه این خواهی.
یاد آور از آن دم که آزادی خوشخند زد بر روی مرد و زن. یاد آور از صبحی که از آن بشکفت خونین و خندان چهره میهن. یاد آور ز سفید دم بهمن.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شهید اندیشه.
خیر، عمر جهان به پایان نرسیده است، هنوز اول کار است. دولتی مقرون به عدل و عقل و حکمت و خیر و سعادت و سلامت و امنیت و رفاه و آسایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریت است. دولتی که در آن دولت حکومت با صالحین است و انتخاب اصلح به معنی واقعی در آن صورت خواهد گرفت. در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای همیشه رخت بربندد. راه ها امن گردد، زمین برکات و استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حد اکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیرد. فقیری پیدا نشود که مردم صدقات و زکوات خود را به او بدهند. و این است معنی سخن خدا که عاقبت از آن متقیان است.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. بخش هایی از کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر از آثار استاد شهید آیت الله مطهری را خدمت شنوندگان عزیز قرائت کردم. این کتاب در حقیقت شامل چند گفتار هست که نام کتاب یعنی امدادهای غیبی در زندگی بشر عنوان یکی از این گفتار هاست و می شود گفت که عنوان گفتار اصلی کتاب. گفتارهای دیگر عبارتند از خورشید دین هرگز غروب نمی کند که به مناسبت عید سعید مبعث توسط استاد مطهری ایراد شده، که در این گفتار نظریات گوناگون درباره علل پیدایش دین مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا نظریه خود استاد یعنی نظریه فطری بودن دین شرح و بسط داده شده. گفتار دیگری که در کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر آمده به عنوان رهبری و مدیریت در اسلام هست. گفتار دیگر باز در این کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر نامش هست رشد اسلامی. و بالاخره گفتاری با عنوان در پیرامون محلل که در واقع نقد فیلم محلل هست که استاد مطهری کردند. فیلم محلل فیلمی بوده است که در قبل از انقلاب به نمایش در آمده و در اون قانون اسلامی محلل را کارگردان مورد تمسخر قرار داده و استاد مطهری این فیلم را نقد کردند و نظریه اسلامی را در مورد محلل گفتند. اما گفتار اصلی کتاب که نام کتاب هم بر اون هست امدادهای غیبی در زندگی بشر هست. در این گفتار استاد مطهری بعد از تعریف مفهوم غیب و جهان غیب انواع مددهای غیبی را در واقع بر می شمارند، از جمله الهام و اشراق، و در پایان هم مددهای غیبی اجتماعی و مسئله مهدویه در اسلام را مورد توجه و عنایت قرار می دند. به هر حال از نظر استاد مطهری و از دیدگاه اسلامی یکی از بزرگترین امدادهای غیبی است که جنبه جهانی و گسترده در واقع در سطح کل عالم داره و اون هم مسئله مهدویت و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی و بشر الشریف است. به هر حال استاد مطهری در این کتاب بحث اصلیشون بحث غیب و ایمان به غیب و امدادهایی است که از طرف پروردگار برای بشر میرسد و بزرگترین امداد مسئله حضرت مهدی و ظهور آن حضرت است. امیدوارم که مطالعه این کتاب برای خوانندگان محترم سودمند واقع بشود.
صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. همچنان با ما همراه باشید. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌ها، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندی دریافت کنید. نشانی ما رو در وبگاه رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. خب شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در این لحظه در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما میشه.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه به اختصار درباره واژه‌هایی که با تنوین به کار میرن خدمتتون میخوام صحبت بکنم. تنوین یعنی به شکل نون نوشتن یا به شکل حرف نون در آوردن. مثلا ما میگیم اتفاقا، همین خود مثلا که الان به کار بردم، قبلا و امثال اون که کم هم نیستن نظایرش در فارسی. وقتی که ما میگیم قبلا یا مثلا یا اتفاقا و نظایر اون، به اصطلاح اینو از نظر دستوری یه قیده، به شکل قیدی داریم به کار میبریم. خب این هیچ به اصطلاح هیچ مشکلی نداره، نه غلطه نه استفادهش اشکالی داره. اشکال کار در استفاده از تنوین اونجاست که ما تنوین رو با واژه‌های فارسی، یا دقیق تر بگم واژه‌های غیر عربی به کار میبریم. حتما شنیدین که میگن خانوادتن یا خواهشن. خواهشن خیلی کاربرد داره. تلفنن، تلگرافن قدیم، حالا تلگراف کلن اگر اشتباه نکنم برچیده شده یا کاربردش فوق‌العاده کمه، با اینا به کار میرفت و بعضن هم همونطور که عرض کردم با خواهش به کار میرفت. خواهش کلمه فارسیه، از خواستن، خواهش میکنم. لطفاً که عربیه، خب با تنوین به کار میره. ولی خواهشی که فارسیه با تنوین عربی ناهمخوانه، مثل عضو پیوندی که به اصطلاح با بدن سازگار نیست و بدن اونو پس میزنه. تنوین با خواهش جور در نمیاد، تنوین با خانواده جور در نمیاد. جالبه که خانواده‌ای که انتهاش ه، به اصطلاح ه غیر ملفوظ، ه که تلفظ نمیشه، مثل همه در انتها، مثل بهره، مثل هفته، مثل دسته و امثال اون، خانواده هم که ما میگیم خانوادگی منصوب به اون، مثلا میگیم تالار خانوادگی. جالب اینه که وقتی تنوین بهش اضافه میشه یه تی میارن به اصطلاح حائل یا میانجی، بعد اون تنوین رو بهش اضافه میکنن، میگن خانوادتن، مثل قاعده و قاعدتن. خب قاعدتن عربیه، قاعده هم عربیه، ولی خانوادتن و خواهشن کاملا نادرسته و خواهش میکنم که از استفاده از اینا پرهیز بفرمایید. با توجه به اینکه ما لطفاً رو داریم، خواهش میکنم رو داریم و امثال اون، تلفنم هم همینطور. تلفنی به دوستم گفتم فلان، دوستی به شوخی پیامکن به کار میبره، البته این کاملا در قالب شوخیه، یا میگه اسمسن یا پیامکن. حالا پیامک به هر حال واژه‌ای که در فرهنگستان زبان ادب فارسی تصویب شده. بنابراین لطفاً از خواهشن و خانوادتن و امثال اون که فارسیان و اشتباهاً تنوین میگیرن استفاده نفرمایید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارشون.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفت‌وگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و